أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله مثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا علي يا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وجعلت فيه ليلة خير من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاكر رقبتي من النار
في من تمن علي
وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
الله 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 سبحان الله
حجت الاسلام و المسلمین رضایی
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان برای بانوانی که حامله هستن و یا بچه شیر میدن سوال اینه که خب حالا خانمی که این روزها رو خورده باید قضا کنه یا قضا نداره این عرض میکنیم که دو صورت اگه این که روزه رو خورده به خاطر اینکه روزه برای فرزندیشون ضرر داشته چه خانمی که حامله بوده و چه خانمی که بچه شیر میداده اگر روزه گرفت این مادر نبود که ضرر میکرد این بچه بود که ضرر میکرد و روزه برای فرزند و بچه ضرر داشت اینجا حتما باید قضا بشه این روزها ضمنی که برای هر روزی که خورده یک مد طعام هم باید کفاره بده اما اگر این ضرر داشتن برای خود مادر این مادر به جهت ضعف بنیه و چون حالا حامله هم شده روزه براش ضرر داره و بعد هم این ضرر داشتن تا ماه مبارک رمضان سال بعد طول کشیده این ملحق به مریضی هست و در این صورت دیگه قضا نداره پس در صورتی که روزه برای مادر ضرر داشته باشه ولو به جهت حامله بودن یا شیر دادن. و این ضرر داشتن برای مادر تا سال بعد هم ادامه پیدا کنه، این ملحق به مریضی هست و همان گونه که مریضهایی که امسال بیمارن روزه براشون ضرر داره، تا سال بعد هم این اتفاق میفته قضا نداره، این مورد هم قضا نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رمضان تحولی است از خیش به او، از منیت به آدمیت، از بی قیدی به مسئولیت، مسئولیت انسان شدن، خدایی شدن، آسمانی شدن، پیدا کردن گمشده های درون، گمشده هایی که اگر بشناسیم و پیدا کنیم واژه اشرف مخلوقات را درک کرده و کاملا فهمیدیم.
راه روشن.
خطبه 223. آنگاه که زمین سخت بلرزد و نشانه‌های هولناک قیامت تحقق پذیرد و پیروان هر دینی به آن ملحق شوند و هر رستش کننده به معبود خود و هر اطاعت کنندهی به فرمانده خود رسد، نه چشمی بر خلاف عدالت و برابری در هوا گشوده و نه قدمی بر خلاف حق آهسته در زمین نهاده می شود. در آن روز چه دلیلهایی که باطل می گردد و عذرهایی که پذیرفته نمی شود. پس در جستجوی عذری باش که پذیرفته شود، دلیلی به جوی که استوار باشد و از دنیای فانی برای آخرت جاویدان توشه بردار و برای سفر آخرت وسائل لازم را آماده کن و چشم به برق نجات بدوز و بار سفر ببند.
خدایا کمک کن چتر گناه را در باران رحمت رمضان و غیر رمضانت بسته نگه داریم. آری، چترها را باید بست، زیر باران باید رفت.
دل را به آسمان می سپارم،
دست را به ریسمان آبی عشق
و تو را به خدا می سپارم.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 20:45 دقیقه است. بعد از شنیدن میان برنامه در حوالی قاف با ادامه برنامه رادیو کتاب تا 10 دقیقه آینده در خدمتتون هستیم. قفسه.
کجا بودی الیاس؟ کجا بودی عشق؟ می شود عملیاتی لو رفته باشد، ولی تو از خط مقدم دشمن هم عبور کرده باشی 15 کیلومتر. می شود غواص باشی ولی در آب جان نداده باشی. می شود رزمنده باشی ولی نه در آب، که حتی روی زمین و هوا هم شهید نشده باشی، بلکه درون زمین زیر خروار خاک. می شود دستگیر عالم می شوی، می شود پرواز را به یاد روح مردم خاک گرفته این روزهای ایران بیاوری. صبح نخوابیده سر از بالش برمی‌دارد، سست و لخت خودش را می‌کشد جلوی آینه. 29 سال است که رهایش نمی‌کند. 29 سال، از لحظه‌ای که خاک ریخته بود توی گودال، کابوس گودالی سیاه و حجیم که هر چه فرار می‌کند انگار از پشت سرش دهان باز می‌کند تا او را ببلعد. گودالی تاریک که از دهانش آتش فشانی از خاک بیرون می‌پاشد و مردانی با لباس‌های غواصی با دست‌های بسته روی دوش هم از دیواره گودال خودشان را بیرون می‌کشند و دردآلود سمت او می‌آیند. مثل همه این سال‌ها، همین که آن جوان موبور بلند قامت سر از گودال بیرون می‌آورد و چشمشان به هم می‌افتد، زیر پایش خالی می‌شود. توی گودالی سیاه و تنگ فرو می‌رود و هر چه فریاد زند کسی صدایش را نمی‌شنود. باز با تنی به عرق نشسته از خواب می‌پرد و سلیمه را با لیوانی آب بالای سر خود می‌بیند، گیج و گند، با این آرزو که خدا کند همه اینها خواب بوده باشد. دوربرش را نگاه می‌کند. همه چیز دیشب حقیقت دارد.
بهار 94 بود که جمع شهدای قواس کربلای 4 هوای ایران به سرشان زد و برگشتند تا ما را هوایی کنند. شهدایی که با دست بسته دستگیر ما شدند. حکایتی بس عجیب بود. روایت پرواز آنها و طبعا این حکایت قلمها را به پیروی از قلبها به تپش در آمده به کار گرفت تا راوی این روایت آسمانی شوند. کجا بودی الیاس مجموعه داستانی است، هدیه به آستان این شهدا. حتما اول این نکته به ذهن میرسد که داستان باید حول کربلای 4 و نحوه شهادت آنها باشد. خب و چی را در خود دارد که تا به حال کمتر دیده بودیم؟ خب بخش از کجا بی الیاس رو شنیدید که در ادامه آقای اسعود بربر کارشناس برنامه‌مون بیشتر این کتاب برای شما توضیح خواهد. آقای بربر بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، من خاطرم است در مجموعه شهرستان ادب یک سخنرانی اونجا داشتیم در مورد تاریخ بیهقی، رمان و تاریخ بیهقی و همطور رمان و 1001 شب، متون کهن ایران رو بررسی میکردیم و رمان رو. اونجا بحث این بود که نویسنده امروز سوژه از کجا باید گیر بیاره. بله. من اونجا یه اعتراضی کردم، گفتم ببینید همه مسائل داستان نویسی ما شاید به همین برگرده که ما همش تو کافه و آپارتمان و اینا داریم دنبال سوژه میگردیم. ما حماسه ای رو داریم مثل حماسه 175 قواس شهید، خب چه سوژه ای از این بهتر؟ اگر این هر جای دیگه دنیا اتفاق افتاده بود تا الان هر سال براش فیلم، هر سال براش فیلم میساختن، کلی داستان مینوشتن، چه سوژه ای از این بهتر؟ ما مدافعان حرم رو داریم و خیلی خیلی سوژه های دیگه اینطوری رو. خیلی جالب بود که دقیقاً یکی بعدش از اون مجموعه زنگ زدن به من و گفتن مجموعه داستانی داریم تهیه میکنیم و اگر دوست دارید شما مثل من متاسفانه حال بدم، ولی نهایتاً این کتاب منتشر شد. خیلی خیلی مجموعه داستان فوق العاده ای، چند نویسنده مختلف اومدن داستانهای رو در ارتباط با شهدای قواس، نه فقط خود شهدا، مثلا فرزندانشون، مثلا بازماندگانشون، حتی اون کسی که با لودر خاک ریخته روی شهدای قواس اونجا، یعنی از زوایای خیلی عجیب و غریب و متفاوتی پرداختن. مجموعه داستان بسیار مجموعه داستان خوندنیه. طبیعتا وقتی نویسنده های مختلف داره، داستان قوی داره، داستان ضعیف هم داره، ولی واقعا بعضی از داستان ها شما رو شوکه میتونه بکنه.
اگر اسامی نویسندگان رو هم از روی کتاب
بله متاسفانه تو فهرستشون اسامی نیوردن، الان من اونایی که همجوری خاطرم هست رو میگم. مجید قیصری هست، ابراهیم اکبری دیزگاه هست، حسین موسوی نیا هست، الهام سید حسینی هست، مجید استیری هست، سجاد خالقی هست و چند نفر دیگه. حالا البته درست اینه که اسم همشون رو بگیم، متاسفانه میگم تو فهرست اسم نشده. ویژگی مهم اینه، بچه‌هایی که این کتاب رو نوشتن همه‌شون دوره‌های آموزشی رو قبلش گذروندن برای داستان نویسی، بعضیشون که البته داستان نویسان شناخته شده ایان، آموزش دیدن، سعی کردن به یک موضوع روز ما، یک موضوعی که هممون از نزدیک خبر داریم ازش، یک موضوعی که باهاش زندگی کردیم، بعضی از ماها از نزدیکانمون در این حادثه، در این حماسه در واقع درگیر بودند. به نظرم جای چنین کتاب‌های، جای چنین مجموعه داستان‌های به شدت خالیه در ادبیات داستانی امروز ایران. اگر الان سیل استان در استان فارس، در استان لرستان و خوزستان اومده، اگر مردم خوزستان مشکلاتی دارن، چرا نباید ما بلافاصله بشه یک عالم فیلم و شعر اصلا داشته باشیم؟
همه ما به خاطر داریم که همون سال چقدر احساسات عاطفی جمعی جامعه رو برانگیخته بود. واقعا مردم از هر قشر یا تو هر سنی متاثر و ناراحت بودن از این ماجرا.
در جنگ جهانی دوم تو یک سری از در واقع یه سری از نیروهای متفقین تو یک بندر گیر کرده بودن، متفقین می‌خواستن برن اینا رو نجات بدن، نمیتونستن، آخرش با قایقای ماهیگیرا، با یه سری قایق خیلی کوچولو شخصی رفتن اینا رو نجات دادن. کلی فیلم ساخته شده حماسی، خیلی اتفاق خاصی نیست راستش. ما چنین حماسی رو داریم و بهش توجه نمی‌کنم. خیلی خوشحالم و خیلی ممنونم واقعا هم از انتشارات شهرستان ادب و هم از گروه نویسندگان این کتاب که به این حماسه در واقع پرداختن. و
سپاس فراوان آقای بربر، فرصت برنامه‌مون دیگه تموم شده. ازتون خیلی متشکریم که این بار هم با ما همراه بودید و جابودی الیاس رو در بخش قفسه به شنوندگانمون معرفی کردیم. سپاس فراوان. ممنون که با این برنامه هم با ما همراه بودید. آقای بربر با شما خداحافظی میکنیم و همینطور با شنوندگانیم.
خدا نگهدار.
خداحافظتون.
خوبه بدونیم آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
خب دوستان عزیز، در این فرصت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده رادیو در امامزاده حسن علیه السلام هستیم. ما در این گزارش در خصوص ازدواج‌ها و تفاهم‌هایی که بین زوج ایجاد میشه گفتگوی میکنیم با هموطنان عزیز. با ما همراه باشید در این گزارش. سکا خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خوب هستید؟
متشکرم. یه سوال دارم از خدمتتون. زمانی که ازدواج کردید چقدر از لحاظ فرهنگی با همسرتون تفاوت داشتید؟ آیا تبدیل به چالش هم شد؟
بله، خیلی خیلی تفاوت داشتیم از نظر فرهنگی، از نظر خانواده خیلی با هم تفاوت داشتیم که بعدن خیلی مشکلات زیادی رو به وجود آورد. ولی خب کم کم به مرور زمان خوب نشد، ولی خب یه خورده کم رنگ تر شدیم مشکلات، ولی خب هنوزم هستش این مشکلات.
یعنی رفته رفته به تفاهم گرش پیدا کردیم؟
نه تفاهم نه، یه حالت کنار اومدن، ولی بازم هست این مشکلات.
میشه برام بیشتر توضیح بدید تفاوت فرهنگیتون چگونه بود و چگونه با هم کنار اومدی به تفاهم رسیدید؟
چجوری بگم، توی خانواده‌ای بزرگ شده بودن که مثلا از نظر مذهبی با ما خیلی تفاوت داشتن. مثلا ما یه خانواده‌ای بودیم خیلی مذهبی، ولی اونا زیاد مذهبی نبودن و همینا باعث که یه خورد اختلافاتی توی مهمونی اینا به وجود بیاد که باعث چالش اینا شد. کم کم خب ما به خاطر چون بچه‌هامون، ما چون دوتا فرزند داریم، خب سعی کردیم کنار بیایم. کنار اومدن با حل کردن قضیه خیلی تفاوت داره. مثلا یکی از خب مشکلاتش حل میشه، ولی برای ما مشکلاتمون حل نشده، کنار اومدیم با این قضیه. سعی میکنیم تحمل کنیم به خاطر بچه‌ها.
حالا شما بیشتر کنار اومدی یا همسرت؟
من بیشتر، چون من خودم از خانواده مذهبی هستم. خب مذهب خودش یه تاثیر خوبی که داره، آدم‌ها رو صبور بار میاره، گذشت آدم ها بیشتر میشه.
این چالش هایی که بین زوج های جوون که در ابتدای ازدواج هستند و اول زندگیشون ممکنه دوچار همین چالش بشن و از لحاظ فرهنگی تفاوت هایی رو داشته باشن، چی کار کنیم که به تفاهم تبدیل بشه؟
اولا سعی کنن که خب خانواده هایی رو پیدا کنن که واقعا این خودشون باشه. مثلا سعی کنن، مثلا حالا پسری میخواد از یه خانواده زن بگیره، حالا 100% که نه، ولی خب تا حدودی به خانوادهش بخوره. یا همینطور دختر سعی نکنن که مثلا با خانواده وصلت کنن که اصلا واقعا همسنگ اونا نیستش. این خیلی تاثیر داره.
خیلی ممنونم خانم جوان. یه لحظه یه سوال دارم. با این خانم بزرگوار که صحبت می‌کردیم، متشکرم از شما، گفتیم که چیکار کنیم جوان‌ها که اول ازدواجشون با هم دیگه چالش دارن و تفاوت‌های فرهنگی دارن، تبدیل تفاهم فرهنگی بشه. آیا شما هم مجردی یا متأهل؟
نه، متأهلم.
خوشبخت باشید. سر شما هم پیش اومده؟
بله، خیلی خوب.
اصلا برام توضیح بدید.
اصلا تفاهم نداشتیم، مثلا سر همه چی دعوا می‌کردیم. ولی خب کم کم همون به فرهنگ ما عادت کرد، من به فرهنگ خانواده اونا.
میشه بفرمایید از اون تفاوت‌ها و چالش‌هایی که به وجود اومد براتون؟ چند سال ازدواج کردی؟
من 6 سال.
6 سال. چند سال اول زندگیتون، زندگی مشترکتون، این چالش‌ها بود؟ تفاوت‌های فرهنگیتون بیشتر شهود داشت؟
بیشتر 2-3 سال اول، ولی الان نه. با هم خیلی مثلا جور شدیم، میدونیم اخلاق همدیگر رو.
یعنی به تفاهم رسیدید؟
بله.
انشالله که همدیگر مستقیم باشه. خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
گفتارش با ما منتشر شد.
خب دوستان عزیز، شب